آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بعد بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما سحرخیزان و بیدار دلان عزیز، همراهان گرانقدر در هر کجا که هستید، تاجیکستان، افغانستان، روسیه و هر کجا که شنونده این برنامه هستید، بسیار خوشحالیم که در این دقایق سراسر نور و رحمت با ما همراه هستید. دوستان، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان و مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارانمون در پخش برای مدت حدود 90 دقیقه در 16 سحر ماه مبارک رمضان با شما همراه خواهیم بود. همراهان عزیز، امیدواریم تا به امروز در انجام فرایض الهی موفق بوده باشید و تا انتهای ماه نیز با نشاط و معنویت کامل در این امر بکوشید و سفره رحمت خدا توشه بردارید. عزیزان شنونده، از مهمترین زمینه‌های دوری از رحمت خداوند، گرفتار شدن انسان در دام خواسته‌های نفسانی و شهوت‌هاست. در آموزه‌های دینی دستورالعمل‌های بسیاری برای کنترل و جهت‌دهی به شهوت‌ها بیان شده که یکی از آنها روزه‌داری است، زیرا روزه نوعی تمرین است که اگر به صورت منظم و مرتب تکرار شود، به تدریج نیروی خیشتنداری از گناهان را در انسان تقویت می‌کند و او را بر اراده خود مسلط می‌نماید. در این حالت است که شخص روزدار بیش از هر زمان دیگری میتواند از گناهان دوری کند. پیامبر گرامی اسلام در بیان خصوصیات ماه مبارک رمضان فرمودند: آن هنگام که هلال ماه رمضان سر برآورد، شیطانهای رانده شده به زنجیر کشیده میشوند. در ماه مبارک رمضان شیاطین را در قل و زنجیر میکنند. پس از خدا یاری بطلبید تا آنها بر شما مسلط نگردند. همراهان گرانقدر، یکی از مراقبت‌های ویژه این ماه شریف که باید در آن دقت داشت تا شیاطین بر انسان غلبه نکنند، اصرار نفس در پیروی از خواستهای شهوانی است. شهوت دارای مفهوم عام و وسیعی بوده و شامل هر گونه دوست داشتن، تمایل و رغبت به درک لذت و خواهش نفس می شود. این میل و رغبت از صفات آدمی برای برآورده کردن نیازهای اوست. به عنوان مثال، اگر میل و یا شهوت خوردن نباشد، سلامت انسان به خطر می افتد. نسل آدمی نیز با شهوت جنسی تداوم می یابد. لذا اگر تمایلات انسانی با حکمت خداوند هماهنگ شود، چیز مطلوبی است. اما شهوت زمانی نامطلوب است که به جای اینکه تحت فرمان عقل باشد، او بر عقل فرمان روایی کند و او را چه با افراط و چه با تفرید از حالت تعادل خارج کند. همراهان ارجمند، در خصوص ماه مبارک رمضان و روزداری در این ماه و بهره‌مندی از آثار و برکات آن نیز به همین صورت است. متاسفانه برخی دچار افراط و تفریط می‌گردند و از این رهگذر مشکلات و آسیب‌هایی را متوجه خود می‌سازند. بخشی از این مشکلات و آسیب‌ها ناشی از رعایت نکردن حد اعتدال در خوردن سحری و افطاری و عدم توجه به نکات تغذیه‌ای و بهداشتی به وجود می‌آید. بخش دیگر نیز در انجام فرایض دینی و عبادات دچار افراط و تفریط می‌شوند و به خاطر افراط در عبادات و سختگیری در آن مشکلاتی را برای خودشان ایجاد می‌کنند، در حالی که نه تنها روزه بلکه اساس اسلام بر اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط است.
رو به سوی تو نمودم که پناهم بدهی، نعمت مغفرت و عفو گناهم بدهی. گر پناهم ندهی میروم آخر از دست، دارم امید که ای دوست پناهم بدهی. گر تو راهم ندهی مشکل من هم نشود، فچقدر مشکلم آن لحظه که راهم بدهی. ناله و آب شده کار من، آیا چه شود اثری هم تو به این ناله و آهم ندهی. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. ناله و
بیداردلان ارجمند، شما می توانید مجموعه برنامه بیداردلان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان را هر سحرگاه از ساعت 2:20 دقیقه الی 3:50 به وقت دوشنبه و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز بشنوید.
ربنا
آسمان رخت نو به تن کرده است، سال روز تولد ما هست، چقدر شب ستاره آورده است، همه زیر دعای بارانند، آسمان قصد دلبری دارد، ابر رحمت چو سایبان شده است، بس که این ماه مشتری دارد.
رمضان تجلّى
همگام با شما، همراه با ما در سحرگاهان ماه مبارک رمضان. هر سحرگاه با شما هم نوا می شویم.
بزم عشقی خدا بپا کرده است، همه دعوت شدند و مهمانند، خوشنشینان سفره افطار ریزخار بهار قرآنند. روزها مثل باد می گذرد، دل خود را شبانه راهی کن، تا سر سفره بیشتر باشی با خدا باش و پادشاهی.
فارسی زبانان عزیز در هر کجا هستید، به ویژه تاجیکستان عزیز، با شما خواهیم بود در سحرگاهان ماه مبارک رمضان با ویژه برنامه بیدار دلان. دوستان صاحب دل، در این بخش از برنامه همچون شبهای گذشته برخی از احکام روزداری را با هم مرور می‌کنیم. حتما می‌دانید بحث کفاره، وجوب، مقدار و کیفیت آن از موارد مهمی است که در ایام روزداری مطرح می‌شود. در این برنامه به شرایط وجوب کفاره افطار عمدی روزه ماه مبارک رمضان می‌پردازیم و نکات آن را به سمع شما میرسانیم. از جمله مواردی که بر اساس آن دادن کفاره واجب است این است که فرد روزه‌دار عمدن و بدون هیچ عذری روزه خود را افطار کند. هرگاه در ماه مبارک رمضان فرد روزه‌دار از روی عمد و بدون عذر شرعی کارهایی را انجام دهد که روزه را باطل می کند، علاوه بر این که روزه او باطل می شود و قضایش را باید بگیرد، کفاره نیز بر او واجب می شود. همچنین اگر فردی به علت ترس از ضرر یا خطر احتمالی برای سلامتیش روزش را افطار کند، دیگر کفاره‌ای بر او واجب نیست، ولی قضای روزه بر او واجب است. نکته مهمی که باید در اینجا مطرح شود این است که اگر فردی به خاطر عذری احتمال دهد که روزه ماه مبارک رمضان بر او واجب نیست و به همین دلیل روزه نگیرد، ولی بعداً معلوم شود که روزه بر او واجب بوده، علاوه بر قضای روزه کفاره هم بر او واجب است. اگر کسی به سبب بی اطلاعی از حکم شرعی کاری را انجام دهد که روزه را باطل می کند، مثل اینکه نمی دانسته فرو بردن سر زیر آب روزه را باطل می کند و سرش را زیر آب کرده، روزش باطل است و باید آن را قضا کند، ولی کفاره بر او واجب نیست. اگر به واسطه امری باطل کردن روزه بر او جایز یا واجب شود، مانند این که او را مجبور کنند کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد، یا برای نجات جان فردی که در حال غرق شدن است خود را در آب بیندازد، در این صورت کفاره بر او واجب نیست، ولی باید قضای آن روز را به جا آورد. افزون بر این، اگر چیزی از درون شکم روزدار به دهان او برگردد، نباید آن را دوباره فرو دهد، و در عمدن فرو ببرد، قضا و کفاره هر دو بر او واجب است. اگر روزدار به گفته کسی که میگوید مغرب شده و اعتماد به گفته او نیست افطار کند و سپس بفهمد که مغرب نبوده، هم قضا و هم کفاره بر او واجب می شود.
ربنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا
روزی زنی کودکی در بر داشت و نان می‌پخت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از آنجا بگذشت. زن چون او را دید پیش آمد و گفت: ای رسول خدا، به ما از تو چنین رسیده که خداوند مهربانتر است از مادر و فرزند خود. فرمود: آری چنین است. زن فرمود: هیچ مادری راضی نمی شود که فرزندش را در تنور انداخته و بسوزاند. حضرت بگریست و فرمود: خداوند هم کسی را با آتش دوزخ نمی سوزاند مگر کسی که شرک بیاورد و معتقد به یکتایی او نباشد. بندگان و میهمانان عزیز خدا، کم کم به شبهای قدر نزدیک می شویم و باید برای دعا و نیایشی خاص در این شبها آماده شویم. لازم است بدانید این شب گرامی ترین و پر رمز و راز ترین شبهای سال است که امام صادق علیه السلام آن را قلب رمضان معرفی کرده است و خداوند در قرآن کریم آن را شبی پر برکت دانسته و ارزش آن را برتر از هزار ماه بیان کرده است. آیا برکتی بالاتر از این هست که یک شب با 30,000 شب برابری کند؟
Oh.
به نام خداوند رحمتگر مهربان، ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه می‌دانی که شب قدر چیست؟ شب قدر از هزار ماه گرامی‌تر و بهتر است. در آن شب فرشتگان و روح به فرمان پروردگارشان برای هر کاری که مقرر شده است فرود می‌آیند. آن شب تا دم صبح صلح و سلام است. دوستان عزیز، در این آیات خداوند به قدر و منزلت شب قدر اشاره دارد و فهم انسانها را از درک بزرگی آن قاصر می داند. در این شب که به تنهایی بهتر از هزار ماه هست، فرشتگان زیادی به زمین فرود می آیند و تا صبح درهای رحمت الهی به روی بندگان باز است. حضرت امام رضا علیه السلام در این مورد فرمودند: خداوند در شب قدر آنچرا که از این سال تا سال بعد پیش خواهد آمد مقدر می‌فرماید. خوب یا بد از زندگی، یا مرگ یا روزی. پس آنچه خداوند در این شب مقرر می‌کند به حتم واقع خواهد شد. البته آزادی اراده و اختیار انسان نیز به جای خود باقی است، زیرا تقدیر الهی بر طبق شایستگی‌ها و لیاقت‌های افراد و به اندازه ایمان، تقوا، پاکی نیت و اعمال آنهاست. شب زنده‌داری در شب قدر، عبادات و دعا و موارد دیگر خود جلوه‌هایی از اراده و اختیار انسان است. اینکه شب قدر در ماه مبارک رمضان واقع شده مورد قبول همه مسلمانان است و هیچ گونه شک و تردیدی در آن وجود ندارد. خداوند در آیه 185 سوره شریفه بقره می‌فرماید: رمضان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است. و سوی دیگر در آیه اول سوره شریفه قدر می‌خوانیم: ما قرآن را در شب قدر فرو فرستادیم. پس شب قدر حتما در ماه مبارک رمضان است. اما این که دقیقاً کدام یک از شب‌های 19، 21، 23 یا 27 ماه مبارک رمضان شب قدر است، مورد اختلاف است. این پنهان ماندن شب قدر خود حکمتی دارد. همان گونه که خداوند وقت مرگ را پنهان کرده تا مردم در همه حال پذیرای آن باشند. وقت قیامت و ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف را نیز مخفی کرده تا اهل معصیت آن را دستاویزی برای نیل مقاصد شوم خود قرار ندهند و در مقابل مؤمنان در همه حال مراقبت بیشتری از خود نشان دهند و همانطور که اجابت را در میان دعاها پنهان کرده تا مؤمنان به همه دعاها روی آورند. بر همین مبنا شب قدر نیز مخفی است و زمان دقیق آن مشخص نیست. حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام دلیل مخفی بودن شب قدر را در این می دانند که مؤمنان شبهای بیشتری را قدر بدانند و در آرزوی درک فضیلت آن به کارهای نیک و عبادات بیشتری پرداخته از معاصی و زشتیها دوری گزینند و در پرستش خداوند تلاش بیشتری کنند. شب قدر شب آمرزش گناهان است. فرصتی است طلایی برای شستشوی آینه دل. آن شب بهترین فرصت است تا خوبی‌ها را جایگزین بدی‌ها، صلح و صفا را جایگزین اختلاف و تفرقه، احسان و نیکی را جایگزین ظلم و ستم کنیم. نیکو و شایسته است با صدقات قدمی در جهت آبادانی خانه آخرت برداریم و با اعمال نیک و خیر ثواب دوچندان ببریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك ووليك وابن رسولك وصبتي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة أفضل ما صليت على احد من اولاد النبيين والمرسلين.
وقت شما به خیر و شادی. همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. عزیزان، شما می توانید این برنامه رو بر روی موج 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز بشنوید. همچنین می توانید این برنامه و سایر قسمت های بیدار دلان رو در سایت parstoday.com/tajiki نیز بشنوید. اما همراهان عزیز، اگر برنامه سحر گذشته ما رو شنیده باشید، ما به مناسبت میلاد با سر سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، مبحثی رو توسط استاد معزز حامد کاشانی تقدیم شما کردیم. قسمت دوم این بحث در مورد جایگاه و شخصیت حضرت امام حسن علیه السلام هم اکنون آماده پخش است که با هم می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقریبا همه مسلمین به امام حسن علیه السلام جفا کردند. همراهان او به او جفا کردند. دشمن که جفای بی حد و حصر کرد. مورخان یک ستم عجیبی به حضرت کردن، بقیه هم بنزه کافی از امام حسن دفاع نکردن. من دلم میسوزه اینو بگم که زمان امام حسن علیه السلام اینطوری بود که وقتی حضرت میومد بیرون قلقله میشد جمعیت، حتی نوشتن بعضی وقتا اشعث هم میومد که چیزی از حضرت بگیره، اون که اشعث ازش خوب بود. ولی اون روزی که با امام حسن سلام الله علیه نیاز داشت، یا ظاهر امرین بود، هم در مراسم تشییعش هم در ماجرای کم نبردش با شام، اون وقت پایکار نبودن. این تعابیر خیلی تعابیر زشتیه که مثلا بگیم امام صلح، که انه بقیه ائمه امام مثلا جنگ بودن، یه امام صلحه. بعد صلح به چه معنا؟ صلح یعنی قربون صدقه رفتن و مؤدب دانستن مثلا شامیان و منفعل بودن. حالا میخونم امشب براتون. اصلا یه جریانی شبیه همین امروز که امام حسن علیه السلام مقابل ائمه دیگه قرار میدن که آبی خلاصه گلالود به شما ماهی بگیرن، در تاریخ همین طور بوده. یه نمونه عرض کنم، بعد سعی میکنم بیشتر از فضائل حضرت بگم. یه روایتی داریم که پیغمبر اکرم فرمود که یا علی انت سید العرب. سید العرب یعنی سرور عرب، آقای عرب، آقای مسلمی. خب اون موقع بیشتر چون عرب بودن به عنوان تقلیب استفاده شد. رهبر مسلمین، امام مسلمین، آقای مسلمین. بعضی از دانشمندان سلفی تبار مثل ذهبی میگن این جعلیه. یعنی چی سید؟ بعضی دیگه افضلن، چرا بگیم علی ابن ابی طالب سیده؟ حالا من سوال میکنم، چرا همه شما عزیزان در مورد امام حسن سید رو به کار میبرید؟ ممکنه ما که تو باغ قصه اگه نباشیم بگیم خب احترام گذاشتن. خب چرا اون احترام به امیرالمومنین نذاشتن؟ یکی از بزرگترین ظلم‌ها به امام حسن علیه السلام این بود که امام حسن رو به دروغ مقابل امیرالمومنین قرار دادن. امیرالمومنین رو نعوذ بالله، با اینکه ما این شبا چقدر توضیح دادیم حضرت برای کشته نشدن تلاش کرد، اگه اون مقدمات شبهای پیش نبود به این راحتی این جمله از ذهنم در نمی اومد که بگن امیرالمومنین نعوذ بالله خونریز، امام حسن امام صلح، در حالی که امام حسن خودش فرمانده است در لشکر امیرالمومنین. اگر امام حسن نبود، کوفیان یکی از اصلی ترین افرادی که کوفیان رو جمع کرد در مقابل جملی ها در بصره بجنگن امام حسن سلام الله علیه بود. به نقلی کسی که اون شطور اصلی رو پی کرد و زمین انداخت، به نقلی امام حسن بود، پهلوان جمل بود. چی شد؟ یهو شد امام صلح، امیرالمومنین امام جنگ بود. این تقابل سازی که شما میبینید تو بیشتر منابع نوشتن پیغمبر فرمود ان ابنی هذا سیدون، این پسرم سید است، و همه میگن درسته. خب من تعجب کردم، چطور در مورد امیرالمومنین درست نیست؟
میگید بله،
امیرالمومنین از همه افضل نیست، بعضی اینجوری میگن نمیشه او سید باشه. چطور در مورد امام حسن درسته سلام الله علیه؟ چون بنی امیه خواسته. چرا؟ چون جعل کنن، بگن پیغمبر فرموده ان ابنی هذا سیدون، لعلالله، چه بسا انشالله که خداوند به برکت او بین دو فئه، دو گروه عظیم مسلمین صلح برقرار کنه. امام حسن سید باشه تو این تعبیر، این ظلم به امام حسنه. بین دو گروه مسلمون، دو گروه خوب صلح برقرار بشه، آتش بس بشه، یعنی شامی هم اینجا این چیزی گیرشون بیاد. اما اگه امیرالمومنین سید باشه که پیغمبر فرمود همه هم اینو قبول دارن، من ندیدم کسی حتی ابن تیمیه انکار کنه این روایت رو که فرمود عمار رو گروه ظالم میکشن، یک طرف مؤمنن دعوت به بهشت، یک طرف ظالمن دعوت به آتش و جهنم میکنن. کی دعوت به آتش و جهنم میکنه؟ برای اینکه بتونن مقابل سازی کنن با اون روایت قطعی متواتر، اومدن گفتن امام حسن سیده، بین دو گروه مؤمنین صلح برقرار بشه. یعنی اگر فضیلت از امام حسن گفتن برای تخریب، اینجا سید میتونه باشه حضرت، امیرالمومنین سید نمیتونه باشه. این یه بام و دو هوا حاصل چیه؟ حاصل ظلمیست که شده در طول تاریخ. لذا خود امام حسن علیه السلام یکی از دغدغه های اصلیش دفاع از امیرالمومنین. حالا این شب از دغدغه ها میگفتیم، دغدغه امام حسن دفاع از امیرالمومنین. من با اینکه مطلب راجع به کرم حضرت زیاده، ولی فکر میکنم اگر این وجهه امام حسن رو شروع کنم سلام الله علیه، حضرت از ما انشالله راضی میشه. بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها که خطبه فدکیه خوند، خطبه برای زنان انصار خوند، شبانه در خونه انصار و مهاجر رفت، دفاع کرد از امیرالمومنین، جونش رو فدای امیرالمومنین کرد، از اولین کسانی که از امیرالمومنین دفاع کرد در همون کودکی امام حسن بود. خدا رحمت کنه مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه و پدرش، در رد باب دهم کتاب تحفه مفصل اینو بحث کردن. من فقط اشاره میکنم که وقتی داشتن رو منبر حاکمان خطبه میخوندن، امام حسن علیه السلام 7-8 ساله بود، حضرت مجتبی رفت وسط مسجد، این خیلی جرأت میخواد، یه طفل ظاهرن 7-8 ساله جلوی مسلمین در اون شرایطی که اتفاقا طرفداران حاکمیت اهل بزن و بکوب و خشونت هم بودن، بعضن فریاد زد که انزل ان منبر ابی، از منبر بابای من بیا پایین، دفاع کرد از امیرالمومنین. و این دفاع همینطور بود تا امام حسن یکی از اصحاب پیغمبره، من در بین اصحاب رسول خدا ندیدم اینطور امیرالمومنین رو کسی وصف کنه. نوشتن شبی که امیرالمومنین به شهادت رسید، امام حسن علیه السلام اومد سخنرانی کرد، خواست اسم بر امیرالمومنین و فرمود امیرالمومنین خاتم الوصیین، وصی و خاتم الانبیا و خاتم اوصیا، امیر الصدیقین، نه فقط صدیق که او امیر و رئیس صدیقینه و شهداء و صالحین. بعد فرمود ای مردم، دیشب کسی شما رو ترک کرد که احدی از پیشینیان شبیه او در حد او نیامده بود. و علل اطلاق فرمود پیغمبر رو بذاریم کنار، فرمود لا یسبقه الاولون یا ما سبقه الاولون ولا یدرکه الاخرون، نه پس از او کسی مثل او می آید نه قبل او کسی مثل او خواهد آمد. بعد فرمود پیغمبر او رو می فرستاد، پرچم رو به دست او که می داد، یقاتل جبرئیل یمینهی و میکائیل شماله، کارگزاران ارشد تکوین در عالم جبرئیل و میکائیل نوکران پدرم بودند و افتخارم میکردن. کان جبرئیل یقعد بین یدی امیر المؤمنین که قعدت العبید، محضر امیر المؤمنین مثل یک برده می نشست، افتخارم میکرد. و بعد فرمود که فما یرجع حتی یفتح الله علیه، بر نمیگشت سراغ پیغمبر، اکنال کنه نشد، امکانات کمه. امیرالمومنین میرفت و با فتح و ظفر برمیگشت، میرفت و در قلعه به دست برمیگشت. بعد حضرت مجتبی صلوات الله علیه یه عبارتی گفتن، ما وقتی دلمون برای امیرالمومنین گاهی از مظلومیتش آتیش میگیره، یاد چی میفتیم؟ امیرالمومنین سلطان روزگار بود. امام حسن علیه السلام فرمود ما خلف صفرا ولا بیضا، باباش امیرالمومنین 40,000 دینار طلا سالانه درآمد باغهای خودش بود که در اون 25 سال کار کرده بود، همه رو وقف کرده بود. فرمود نه نقره به جا گذاشت نه طلا، جز یه 700 درهمی که برای یکی از همسرانش میخواست چیزی بخره که عمر کفاف نکرد. بعد فخنقتن الابره، امام حسن بغض گلوشو گرفت و بکا، شروع کرد گریه کردن و بکن ناس من حوله، مردم هم شروع کردن زجه زدن. بعد اینجا فرمود که هر کس منو میشناسه که میشناسه، اگر نمیشناسید انا ابن اول المسلمین اسلاما، من فرزند اون کسی هستم که قبل از همه اسلام آورد. دفاع از امیرالمؤمنین برای امام حسن سلام الله علیه یه اصل بود. لذا وقتی آتش بس هم که با معاویه امضا شد، این نمیدونم بگم نفرین بر کسی که تحریف میکنه امام رو، خاک به چهره مقدس و پاک امام میپاشه، ذلیل بشه کسی که این کار میکنه از هر دست و جناحی، یا بگم به خدا واگزارش میکنم، دلسوزی داره واقعا. این که 1400 سال بگذره بازم یه عده بیان امام حسن سلام الله علیه غیر از اونی که هست بگن. حضرت وقتی آتش بس رو امضا کرد تو شرایطش اونجا، حضرت مجتبی که آتش بس رو امضا کرد، معاویه گفت سخنرانی کن. اینجور نبود امام حسن سلام الله علیه. خب حالا رفتیم مذاکره کردیم با معاویه، دیگه آشتی کردیم، یه چیزی بگیم مصرف داخلی خارجی داشته باشه. خیلی هم باهوش معاویه اتفاقا، اینطوری نفرمود. فرمود انما الخلیفه من سار به کتاب الله و سنت نبی، فقط و فقط خلیفه کسی است که بر سیرت و سنت و دستور کتاب و پیغمبر عمل کنه. ما این شبا چقدر گفتیم امیرالمومنین احیاگر سنت پیغمبر. انما الخلیفه، خلیفه فقط اینه. بعد اشاره کردن به او و فرمودن لیس الخلیفه من سار بالجور، کسی که به ستم رفتار میکنه، نیروهاشو میفرسته غارت کنن، او که خلیفه نیست. اون یه سلطنت زود گذره. بعد این آیه رو خوندن ان ادری لعله فتنتون لکم و متاع الهین، نمیدونم چه بسا این فتنه و آزمایشتون باشه، یه مدتی فرصت دارید. بعد از این حضرت مجتبی صلوات الله علیه دغدغه‌شون رو بیان کردن، فرمودن من نگران نیستن مردم بگن این پسر پیغمبر علی نیست. من از چی نگرانم؟ لکنی اخاف ان یقول، به من گفته بشه انک لا تشبه رسول الله ولا علی ولا فاطمه. حالا بگو 80,000 منبر رو معاویه تحریک کرده امیرالمومنین لعن کنن، من از چی دغدغه دارم؟ اینی که من شبیه پیغمبر امیرالمومنین و فاطمه زهرا نباشم سلام الله علیه اجمعین. بعد فرمود والله انهم لخیر مننی، اونا از من بهترن، من دوست دارم بر مسیر و منهاج اونا حرکت کنم. لذا وقتی شنید قاتل محمد ابن ابی بکر که از سرداران معاویه بود به اسم معاویه ابن هدج یه جایی فحش داده به امیرالمومنین، خودشو رسون به او، دفاع میکرد از امیرالمومنین که ما بگیم صلح کردن، آشتی کردن، این به خدا سوگند که از بدترین گناهان تهمت بهتان زدن به امام معصوم. حضرت او رو پیدا کرد فرمود انت شاتم علی عند ابن آکلت الاکباد، تو رفتی جلو معاویه دشنام دادی به علی. بعد یه عبارتی گفتن که بشارت به ماست. فرمود والله اگر تو کنار حوض کوثر بیایی که راهت نمیدن، اونجا میبینی که مشمرن عن ساقه، آستینهاشو بالا زده، مؤمنان رو سیراب میکنه، سقاهم ربهم شرابن طهورن به ید علی ابن ابی طالب، مؤمنان رو سیراب میکنه، پاک میکنه، وارد بهشت میکنه و یذود عنه المنافقین، و منافقین رو دور میکنه. اینطور حضرت با قدرت از امیرالمومنین دفاع میکرد. یه چیزی من در روایات دیدم، برای هیچ امامی ندیدم. خب ائمه ما فرزندان امامشون رو دوست داشتن، این حالت ابتهاج رو برای امیرالمومنین فقط دیدم نسبت به امام حسن علیه السلام. خود امیرالمومنین که امیرالکلام، امیرالبیان، اصلا من نمیدونم چه کلمه ای، نه من میتونم بگم نه ادبا گفتن ما چی بگیم راجع به تو، اصلا ما چه حرف بزنیم. به قول اون که میگفت غایت المدح فی اولاک ابتدا، او ته مدحی که دیگران گفتن درباره تو همین ابتداییاته، و من نمیدونم شعرا در مورد تو میخوان چیکار کنن. اینو شعرا گفتن در مورد حضرت. خود امیرالمومنین بس که امام حسن علیه السلام آقا و مؤدب بود، در محضر امیرالمومنین سکوت، همونطور که امیرالمومنین در محضر رسول الله سکوت بود. بعضیا گفتن مثل که پسرش، با این که اینقدر مثلا سید شباب اهل الجنه، سرور اهل بهشت، کسی که رسول خدا چهار دست و پا میشد او رو شونه خودش مینشوند و میگفتن یا رسول الله کجا نشسته؟ میفرمود که من افتخار میکنم حسن این رو دوشم، من افتخار میکنم که اینها نشستن. بعد گفتن انگار حرف بلد نیست بزنه. حضرت فرمود که چند تا نقل، یک در بعد از جمل حضرت بیمار شد، فرمود حسن جان خطبه جمعه رو بخون. فرمود حسن جان تو برو خطبه بخون، من اینو تا حالا ندیدم. مادرش از زهرا نبود که به مادرش بفرمود برو ببین پسرت چه میکنه. به همسرانش فرمود که قم نفس معنا خطبه تبنی، برید مسجد خطبه پسرمو بشنوید. من ندیدم هیچ امامی اینطور
حسنم داره خطبه
بله
میکنه.
حسنم برید خطبه. چرا خود حضرت نرفت؟ در یه نقلی هست که گفت بابا جان من در محضر شما حیا میکنم. ده به این ادب. حضرت فرمود من نمیام،
برو راحت آره. باش.
و این ادبه، یعنی اینکه امام نمیتونه صحبت کنه. و بعد حضرت فرمود قم نه پوشید برید ببینید حسنم چجوری خطبه میخونه. حضرت رفت یه خطبه مفصلی خون، آخرش اینطوری فرمود، فرمود که ان امیر المؤمنین باب الهدى، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب باب هدایت، من دخله کان آمنا، هر کس از این در از باب الله وارد مسیر توحید بشه در امن و امان خواهد بود، و من خرج منه کان کافرن، کسی که از او فاصله بگیره هیچی از چیزهای دیگه اصل دین هم بهش نخواهد رسید. حضرت آمد پایین، وقتی رسید به امیرالمومنین، امیرالمومنین آغوش باز کرد، سر مبارک شو بوسید، به ابی انت و امی، جونم فدای تو و پدر و مادرم به فدای تو. خلاصه امام حسن علیه السلام اینطوری. حالا یه چیزی عرض کنم که چرا انقدر امیرالمومنین مبتهج به حضرت مجتبی صلوات الله علیه. یه نفر از شام اومده بود، خیلی هم جانسوز هم عجیبه، میگه من اومدم با توپ پر از دشمنی نسبت به امیرالمومنین اومدم مدینه. اومدم مدینه دیدم یه جای شلوغه. چرا شلوغه؟ عرض کردم امام حسن سلام الله علیه پول میداد، حتی پولدارا گاهی تو صف وای میستادن به دورشو میگرفتن. این فراوونه دیگه، حضرت گوش این طائفه آواز گدا نشنیده، نشنیده 20,000 تا سکه داد به اون یکی، 50,000 سکه داد. وقتی استر آوردن لباسشو در آورد، فرمود لباس روی رو، فرمود اینم کرایه که تو از این از اینا که فراوان شنیدی.
بله.
حضرت دید یه جا جمع شده، گفتن گفتین کیه؟ گفتن این حازل حسن ابن علی. گفتن این حسن ابن علی، نگاه کنید. گفت فحسدت والله علی ان یکون له ابن مثله، حسودی کردم نسبت به علی. گفتم ای بابا اینقدر اونجا از علی بد شنیدیم و قبول کرده بودم امیرالمومنین بد، نعوذ بالله، حالا اومدیم بازم پسر علیه که میدان داره با اینکه حکومت دستش نیست. رفتم سراغش، گفتم تو کی هستی؟ تو پسر ابو طالبی؟ حضرت امام حسن فرمودن پدرم پسر ابو طالبه. بعد گفتم بابا تو خودت اینطوری فحش داد، نعوذ بالله. حضرت رو برگردون دوباره میگه، گفتم شاید نشنیده باشه. حضرت یه نگاهی کرد و اون عراق قریبن، مثل که قریبه ای، چون اگه قریبه نبوده میدونستی این حرف راجع ما نیست. بیبریم مهمون، یه مهمونسرایی داریم، افتخار میکنیم شما بیاید مهمونی غذا بخوری، کاری داری کمکی میخوای؟ بیاسه من آب شدم، آب شدم. این کرامت ببینید، اگر ما بگیم مثلا فرض کنید یه خیر مدرسه ساز تو شهرشون همه صدقناش میکنن به درستی، کسی دشنام نمیده، امام حسن سلام الله علیه در شهری مالشو سه بار کلن دوبار تقسیم کرد، چه کرد چه کرد؟ در شهری که احترام براش نبود، در شهری که کنار منبر که مینشست جسارت به اون میکردن. بله اگر از امیرالمومنین جسارت میکردن دفاع میکرد، ولی دائما در توهین بود، حتی در منزل و اطرافیان. لذا اگر کسی میخواست یاد بگیره به امام حسن چگونه ادب کنه، بعد میاد به امام حسین میگه. حالا حرف خیلی زیاد دارم، دو تا جمله میگم، ظاهرا فرصت نیست. یکی این که من اینو خیلی دوست دارم، یکی این که ما کلم الحسین بین یدی الحسن قط اعظام الله، امام حسین سلام الله علیه این شیعه چجوری باید جلو امامش باشه؟ در محضر حضرت مجتبی سکوت بود از عظمت او، از بزرگی او. طرف میگه که رفتم و در، حالا خلاصه میکنم، در مکه دوتا دختر بچه دیدم، اینا یه گوشه نشستن دارن مناجات میکنن و به حق یه آقای قسم میدن که عادل، قضاوت خوب میکنه. گفتم آقا شاه و اینایی که الان بنی امیان اینا که اینا نمیخوره بهشون، راجب علی اگر داره میگه چه جرأت میکنه بگه؟ خلاصه رفتم گفتم کیو میگه؟ گفت زاکه امیرالمومنین. گفتم کدوم امیرالمومنین؟ گفت اصلا امیرالمومنین که غیر علی ابن ابی طالب نداریم. من کیف کردم، گفتم مگه میشناسین؟ گفت بله، ما بابامون شهید صفین و من مریض شدم و یه روز امیرالمومنین اومد به ما، خلاصه دست سر ما کشید و دعا کرد و خوب شدیم و سر سفره او بودیم. گفتم میذارید من از این به بعد تکفلتون رو بر عهده بگیرم؟ خدا کنه انشالله ما از سر سفره ما مثلا جای دیگه نریم. میگه من گفت مه برون ور نحنو والله الیوم فی ایال ابی محمد الحسن، ما رو سر سفره امام حسنی، به خداوند انشاءالله ما رو از سر سفره اهل بیت به جای دیگه آواره نکنه.
دوستان عزیز وقت شما به خیر. آنچه شنیدید مبحثی بود در مورد شخصیت و جایگاه امام حسن مجتبی علیه السلام، نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که قسمت دوم آن رو براتون پخش کردیم و مناسبت میلاد با سعادت این امام عزیز و گرانقدر. همچنان با برنامه بیداردلان، ویژه برنامه صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان، با شما همراه هستیم.
رو به سوی تو نمودم که پناهم بدهی، نعمت مغفرت و عفو گناهم بدهی، گه پناهم بدهی میروم آخر از دست، دارم امید که ای دوست پناهم بدهی، گه تو راهم ندهی مشکل من حل نشود، چقدر مشکلم آن لحظه که راهم بدهی، ناله و آب شده کار من آیا چه شود، اثری هم تو به این ناله و آهم بدهی. الله یا الله، الله یا الله، الله يا الله، الله يا الله، غالب
شبم، آن زمانی که نجات از ته چاهم بدنی،
روی من گشت ز تاریکی قفلت چون شب، چه شبت خاتمه بر روز سیاهم بدنی، زنچه دادی به کسانی که مقرب گشتن، چه شبت از کرمت نیز به ما هم بدهی، چه شبت از کرمت نیز به ما هم بدهی.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. امیدوارم که طاعات و عبادات شما عزیزان مورد قبول عزت حق قرار گرفته باشد. ما را نیز در دعاهایتان یاد کنید. در این لحظه توجه شما را جلب می کنم به تلاوت آیاتی از سوره شریفه بقره.
اعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فَعُنْدَهُ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. در دل منافقین بیماری است، خداوند اونها افزایش میده، برای ایشان عذاب دردناکی است. بیماری در قرآن گاهی مربوط به جسمه، که مثلا میگه من کانم مریضن او علی سفرن، اگر مریض بودی یا مسافر بودی روزه ده بخور. اون که من کانم مریضن ماله، ولی گاهی بیماری روحی هم میگه فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، خدا مرض زیاد میکنه. ببینید یه گربه مرده وقتی افتاد توی استخر، هرچی میگذره و آب به استخر میره بیشتر هی بدبو میشه. یعنی یه گناهی گاهی یه قاشق ماست یه دیگ شیر رو ماست میکنه. گاهی وقتا یه چیز جزئی یه جرقه ای تبدیل به یه جریان میشه. آتش سوزی جنگل ها میگه چیه؟ یه بی احتیاطی از یه مسافر یا اهل محل شده، این بی احتیاطی اون جنگل رو آتش می‌زنه. کسب سیئتن، یه خلاف کرده، احاطت بهی خطیئته. یعنی گاهی یک جرقه جریان میشه. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. معلوم میشه که اصل انسان دل انسانه. گفته فی قلوبهم مرض، نگفته که فزاد مرض قلب هم، یا فزاد هم، هم یعنی مردم، یعنی اصل انسان، اصل انسان روح انسانه. تو جسم که ما در جسم آسمان ها از ما محکم ترن، انتم اشد و خلقن ام السما. در پرواز خب پرنده ها بهتر خلبان ها میپرن، در خوردن که گاو بیشتر ما میخوره، سر کردن و پوست کندن و زرشوری و مسئولیت غذایش هم کمتره. در لباس که لباس حیوانا از ما گرونتر و دائمیتر و دوگمه و پروم و اتو و
وصله و شستن هم نمیخواد. زندگی ما با معنویت مانه، ما با معنویت زنده هستیم. فی غروب هم مرض، اگر روح مریض شد وقتی فزاده هم الله مرضا، وگر نمیگو فزاده هم الله مرضا. خب نفاق روش پیدا میکنه. گاهی هست مثلا میگن که بدخیم، بدخیم یعنی گاهی وقتا بعضی از این افرادی که سرطان میگیرن مثلا میگن بدخیمه، یعنی گسترش پیدا کرده، کم بوده زیاد شده. روایت داریم اولین گناه یه نقطه سیاه در روح میذاره، بعد اگر اینو توبه نکنی هی نقطه سیاه همه دل رو سیاه میکنه. ولی زیاد خوش به حال کسی که تا گناه کرد زود اصلاح کنه. قرآن میگه تو من قریب، توبه رو کنار کلمه توبه قریب گذاشته، یعنی زود توبه کن، چون اگر بمونه این بدخیم میشه. فی قلوبهم مرض، آیه 10 این بود، فی قلوبهم مرض فزاده الله فزادهم الله مرضا. اینم یه درسی که ما باید مواظب باشیم. مثلا حالا یه فوشی به کسی داده، یه عروس و داماد یه زن و شوهر مثلا حالا یه چیز شده، اینو جمعش کنن، برای که اگر این به پدرش میگه اونم به مادرش میگه او به عموش میگه اون به دایش میگه، هی فزادهم الله، این فتنه هی گسترش پیدا میکنه. یعنی نگذاریم گسترش پیدا بکنه. یه عیبی بود اینو کتمان کنی، صداش بگو آقا یه همچی گناه کردی زود تمومش کن، ای با او بگید اون فوتوکوپیشو اون سندسازیو نکنیم این کارا، خلافو زود کتمان کنیم، زود جمعش کنیم. آیه ده هم بسه، این بس تمام.
و السلام علیکم و رحمت الله.
آیه 11 از سوره بقره، و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون.
واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون.
وقتی به منافقین میگیم که فساد در زمین نکنید، میگن همانا ما اصلاحگریم. و اذا قيل لهم، گفته میشه بهشون، گرچه منافقین پند و نصیحت قبول نمی کنن، اما بازم بهتره که با اونها آدم حرف بزنه، اونها نهی از منکر کنه. قیل لهم، بهشون گفته بشه، یعنی نگید این منافقه، بازم با اینکه منافقه بهش بگو یا بخونی اثر کن. قیل لهم، گفته بشه بهشون. این قیل لهم هم معناش اینه که لازم نی قال لهم الرسول، نامه ای، تلفنی، پیامی، اینترنتی، بالاخره یه پیامی چیز تو الان تلفن‌های همراه هست که به هم پیام میفرستن، یعنی به نحوی بهش بگید، یعنی اتمام حجت بشه بشون. قیل لهم، اعظام یعنی حتما این کار بشه، یعنی حتما منافقه نگید آقا این منافقه پس رهایی به طور کلی رهاش نکنیم. اعظام یعنی برید سراغ این کار و با منافقین هم یه گفتگویی انجام بشه. اذا قیل لهم، به منافقین میگن لا تفسدو، فساد نکنید. معلومه منافق اهل فساد هم هست، یعنی نفاق فساد میاره. نفاق در ظاهر چیزی میگه، بالاترینش مردم کوفه 12,000 تا نامه طبق تاریخی که نقل میکنن، این همه نامه نوشتن امام حسین بیاد، بعدم به گفتشون عمل نکردن. خب فساد بالاترین فساد کشتن امام، نفاق فساد میاره. وقتی به منافقین میگیم شما فساد نکنید، قالو انما نحن مسلمون، انما این فقط، اصلا اگر اصلاح گرستن ما هستیم، مردم که اصلا زیرشون نمیشه چیزی. انما نحن، کلمه انما این فقط، باز میگن نحنو یعنی مای ما نه غیر ما، انما نحنو مسلحون، یعنی منافق فقط خودشو اصلاح طلب میدونه، کسی دیگر اصلاح طلب نمیدونه. یعنی عباس تعریف خودشو میکنه، مردم انگار احمق حساب میکنه، میگه مردم کسی دارشون، انما نحنو ما هستیم که میتونیم ارز کنم که کی گفت بهتر از همه میفهمی. اینقدر آدمایی که ما فکر میکنیم نا چیزی حالشون نیست، خیلی چیزی حالشونه. مردم ممکنه تحصیلات علمی و مطالعی یا حوزوی و دانشگاهی نداشته باشن، اما خیلی افراد یک شعور بالایی دارن که در مقابل بسیاری از تحصیل کرده و حوزه و دانشگاه وامیستن. یه خاطره بهتون بگم، یکی از کسانی که تحصیلات بالایی داره و همه ایران هم میشناسنش، از مهمین مملکته، میگفت نشسته بودم یه بیسوادی هم بغلم نشسته بود، یه شعر خوندن، گفتم که الهی جسم و جانم خسته گشته، در رحمت برویم بسته گشته. گوی بی سواده بغلم نشسته بود شعر شنید، گفت آقا چی گفتی؟ جسم و جانت خسته گشته؟ دو ساعت بخواب، در رحمت خدا هم هیچ وقت رو هیچ که بسته نگشته. بودم تو که نشستم به قدر خجالت کشیدم که یه همه در حوزه درس خوندی، در دانشگاه مطالعه داشتی، حالا ببین یه عوام مچ دیگه سواد خوندن نوشتن ندارم، فرهنگش بالاست، یعنی بسی حکیمه، حکمت بینش داره. آدم های هستن مطالعه دارن اما دید ندارن، آدم های هستن دید دارن ولی نمیتونن بخونن.
السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. آنچه شنیدید تفسیر بخشی از آیات سوره شریفه بقره بود که توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما عزیزان شد. همچنان با ما همراه باشید.
محبت آتشی در جانم افروخت که تا دامان محشر باید سوخت. عجب پیراهنی بهرم بریدی که خیاط اجل می باید دوخت، که خیاط اجل می باید دوخت. کار من در عشق مشکل می شود یار، خانمانم بر سر دل می شود یار، هر زمان گویم که بگریزم زش، هر زمان گویم که بگریزم زش، عشق پیش از من به منزل می شود یار، عشق پیش از من به منزل می شود یار.
دوستان عزیز در 16 سحر ماه مبارک رمضان با هم دعای این روز رو زمزمه می کنیم.
اللهم وفقنی فی لموافقت الابرار و جنبنی فی مرافقت الاشرار و آغنی فی برحمتك الی دار القرار، به الهیتك یا اله العالمین.
خب دوستان عزیز کم کم به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه بیدار دلان از صدای خراسان رسیدیم. در پایان برنامه سحر امروز ضمن خداحافظی از همه شما دوستان، توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان. تا فرصتی دیگر خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كله اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كله اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كله اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كل اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني اسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلا اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك شريف اللهم إني أسألك بشرفك كله اللهم إني أسألك من سلطانك بأعظمه وكل سلطانك دائم اللهم إني أسألك بسلطانك كله اللهم إني أسألك من ملكك و کل ملک که فاخر اللهم انی اسألک به ملک که کل اللهم انی اسألک من علمك بأعلاه وكل علمك عال اللهم إني أسألك بعلمك كل اللهم إني أسألك ممنك بأقدمه وكل منك قديم اللهم إني أسألك بمنك اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريمة اللهم أسألك بآياتك كلها اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا الذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك بل الذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي عرفتك وأنت دللتني عليك ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي